هم در این جریان در واقع تبلیغاتی که میرفت به شهرهای مختلف بارها اعلام کرد که با روی کار اومدن من جنگ متوقف خواهد شد، چه در اوکراین و چه در سرزمین های اشغالی. به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه اکثر کارشناسان حوزه سیاسی بر این نظر متفق القولن، با توجه به اینکه اگر پایان بیابه جنگ، در واقع به نوعی میشه گفت پایان دوره حکومت بنیامین نتانیاهو هست، به نظر میرسه که این اتفاق در دوره آقای ترامپ شدنی هست و بعید میدونم که تغییر رویه‌ای رو ما در سیاست ترامپ ببینیم و احتمالاً شاهد سرنگونی بنیامین نتانیاهو در دوره دونالد ترامپ خواهیم بود.
و در اون صورت فکر میکنید که شرایط چگونه پیش خواهد رفت برای بنیامین نتانیاهو و عمر سیاسی او چه شرایطی پیدا میکنه؟
عمر سیاسی او کاملا به این جنگ بستگی داره و هر چقدر بتونه این جنگ رو ادامه بده در واقع به عمر سیاسی خودش میتونه اضافه بکنه. شما شاهد هستید که حتی در پیشنهادات صلحی که از سیه رژیم صهیونیستی داره مطرح میشه، مواردی داره درش مشاهده میشه که اصلا اینها غیر قابل باور و غیر قابل تصوره. تصور این که در واقع جریان مقاومت و حزب الله لبنان بخواد عاری از تسلیحات بشه و بخواد سرزمین های جنوبی لبنان رو ترک بکنه و مواردی از این قبیل که به هیچ وجه قابل پذیرش از سوی جریان مقاومت و خاصه حزب الله لبنان نیست رو اینها مطرح میکنن و هدفشون از مطرح کردن مواردی که قابل قبول نیست هم دقیقا همینه که بتونن به این فضای جنگی ادامه بدن و با اولین توقف به جنگ قطع به یقین بدونید که بنیامین نتانیاهو از قدرت کنار زده خواهد شد و رژیم صهیونیستی دیگه توان ادامه دادن جنگ طولانی مدت رو درون خودش نمیبینه. برای همین به شدت به دنبال این هستن که همه اتفاقات بد رو پای بنیامین نتانیاهو بنویسن که با کنار زدنش بتونن به نوعی به ادامه حیات جغرافیایی و سیاسی خودشون در واقع ادامه بدن.
خب یه گروه هکری به اسم هنزله طی چند هفته گذشته افشاگری های بی سابقه ای رو از بنی گانتس، سیاستمدار ارشد و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی منتشر کرد و در توضیحات خودش نوشت که سران این رژیم باید به چند سوال به افکار عمومی خودشون پاسخ بدن و در واقع اتاق تخت قرمز طبقه 16 برج ماتکال تصویرهاش منتشر شد. برخی اطلاعات طبقه بندی شده توسط گالانت و جاسوسی آنلاین در واقع تلفن همراهش یه اتفاق بی سابقه بود و شاهد درز اطلاعاتی بودیم از داخل در واقع کابینه رژیم و منابع امریکایی و اروپایی همکار به جایی رسید که نسبت به وضعیت نظامی، سیاسی و امنیتی رژیم احساس خطر کردند و تردیدها آغاز شد در توانایی این رژیم. این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این موضوع خود شاهدی بر همین مدعاست که اختلاف در میان سردمداران رژیم صهیونیستی به قدری بالاست که دیگه این اختلاف رو نمیشه فقط در گفتمان سیاسی دید و قدمی پیشتر اومده و شاهد افشای اطلاعاتی هم هستیم. همونطور که عرض کردم این باز برمیگرده به همون اختلاف سیاسی که دیگر سردمداران رژیم صهیونیستی با سیاست های بنیامین نتانیاهو دارند. و به نظر میرسه که اونها یه کاملا فضا رو اجرایی کردن و به دنبال این هستن که به نوعی بتونن ضربه دیگری رو بر بنیامین نتانیاهو بزنن تا با روی کار اومدن ترامپ و مهیا شدن شرایط برای کنار گذاشتنش و شکستن همه تقصیرها و گذاشتن همه تقصیرها در سبد بنیامین نتانیاهو به نوعی بتونن به در واقع عمر سیاسی اون پایان بدن. البته این اولین بار نیست که یک همچین افشاگری هایی از داخل رژیم صهیونیستی منتشر میشه. شاهد بودیم در ادوار قبلی وزرای خارجه رژیم صهیونیستی، نخست وزیرهاش و دیگر اعضای کابینه بارها و بارها دست به اقداماتی زده بودن، از جمله فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، که دقیقاً این شرایط دقیقاً مشابه همون شرایطه. یعنی به مجرد اینکه به پایان دو عمر سیاسی خودشون داشتن نزدیک می‌شدن، براشون این اتفاق‌ها رو رقم زدن که شاید بعضیشون تو همین الان هم در راه رفتن به دادگاه‌ها باشن برای پاسخگویی به اتهاماتشون، و بعضی‌هاشون هم اتهاماتشون در واقع تایید شد و بایستی برای طی اون مراحل قانونی خودشون تا الان در واقع در اون مراحل قانونی خودشون سپری میکنن. به نظر میرسه همون سیاست رو دارن بر روی بنیامین نتانیاهو اعمال میکنن و همه اینها شواهدی بر این هست که پایان عمر سیاسی بنیامین نتانیاهو بسیار نزدیک.
و فکر میکنید که در واقع رفتن بیبی از رأس قدرت در رژیم صهیونی چه عواقبی خواهد داشت برای این رژیم و چه آینده‌ای در انتظارش خواهد بود؟
اگر بخوایم این موضوع رو تحلیل بکنیم، یعنی حالا هر شخصیت سیاسی دیگه‌ای که بیاد بر مسند قدرت، اولین توقع ساکنین سرزمین‌های اشغالی از اون دو تا موضوع هست: یک، پایان دادن به جنگ; دو، مذاکره برای آزادسازی اسرا. یعنی این دو تا موضوعی هستش که بنیامین نتانیاهو به جد چشمش روی اونها بسته بود. حتی این روزها یکی از دلایل عمده تنفر ساکنین سرزمین‌های اشغالی از بنیامین نتانیاهو این موضوع بود که یک گزارشی در واقع و یک متنی رو در واقع چاپ کردن علیه اون، و توی اون به صراحت عنوان شده بود که بنیامین نتانیاهو در اوائل این جنگ و در تا زمانی نزدیک به 7 اکتبر که رزمندگان مقاومت اسرای صهیونیست رو با خودشون برده بودن، به صراحت به جریان مقاومت اعلام کرده بود که همه اونها رو بکش و من اصلا نیازی به اونها ندارم. و این موضوع این روزها باعث خشم و نفرت شدید شده در میان ساکنین سرزمین‌های اشغالی، و به نظر میرسه که هر شخصیت دیگه‌ای که بخواد بیاد بر مسند قدرت بایستی سیاستی رو دقیقاً خلاف جهت سیاست‌های بنیامین نتانیاهو پیش ببره اگر بخواد موفق بشه. و رژیم صهیونیستی با توجه به شرایط جنگی که بخواد در واقع تغییر قدرت در شکل بگیره و در واقع ضربات سنگین اقتصادی که در این جنگ متحمل شده، به نظر میرسه که روزگار خوشی رو حداقل تا 5 سال آینده به خودش نخواهد دید.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر محمد سجاد واعظ لیواری، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل، شب علی خیر باشه و خدا نگهدار.
همه شنوندگانتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء زهر جدید اگر هر کجا توی، هر زهر جدید اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی، در تو خدا تجلی هر روز می کند، در تو خدا تجلی هر روزه می کند، آینه تمام نمای خدا تویی.
درد مرا که هیچ طبیبی دوا نکرد، آه ای دوای درد دالم دوا تویی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
بی تو چه می کنند، بی تو چه می کنند، تویی کیمیا تویی.
من از خدا به غیر تو چیزی نخواستم، ای چل چراغ سبز اجابت دعا تویی.
زنگام هش جز تو شفاعت کننده نیست، تنها تویی شفیعه یه روز جزا تویی. دریا بغی کریمه که دارا شفا تویی.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
بی تو چه می کنند، بی تو چه می کنند، تویی کیمیا تویی. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.
تحركوا بسم الله إلى الأمام، واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر میکنیم. ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشممون رو ببینیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
يمكن أن تخطئ في التقدير فترتكب خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
آقای دکتر هادی البرزی کارشناس رسانه روی خط برنامه ما هستند و سلام میکنم به شما آقای البرزی، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای البرزی یک نگاهی داشته باشیم به کلیات شرایطی که در واقع امروز از خاورمیانه داره به جهان مخابره میشه، ویژه و خاصه اون تصویری که از عملکرد رژیم صهیونی داره به جهان میرسه.
بله، ببینید رسانه های رژیم صهیونیستی در واقع با توجه به این که در شرایطی قرار گرفتن که حدود بیش از یک سال هست در یک نبردی قرار گرفتن که این نبرد یک نبردی بوده که اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو در واقع اون وضعیتش رو برای دنیا نشون داده و در افکار عمومی جهان هم با توجه به اعتراضاتی که شده، با توجه به تظاهراتی که شده حتی در دل کشورهای غربی این اتفاق افتاد، در دانشگاه‌های این کشور رسانه‌های رژیم صهیونیستی در واقع دنبال اینن که بتوانن در واقع یک دستاوردی رو از این جنگی که شروع کردن به دنیا نشون بدن. در واقع الان در دنیا رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک کودک کش می‌شناسن، به عنوان رژیمی می‌شناسن که در واقع به زنان رحم نمی‌کنه، به خبرنگارا رحم نمی‌کنه و همه رو در واقع با استفاده از ابزارهای نظامی غیر متعارف، شما دیدید که این رژیم از بمب‌های سنگرشکن استفاده کرده، از بمب‌های استفاده کرده که حتی در جنگ‌هایی که وجود داشتن استفاده از این نوع تجهیزات ممنوع بوده. بنابراین این رژیم به لحاظ حقوق بشری الان دچار صدمات بسیار شدیدی شده، حتی اونهایی که از ماهیت درونی این رژیم خبر نداشتن بعد از یک سال در دنیا در واقع از برکات خون شهدای این جنگی بوده که این رژیم در واقع رسوا بشه و حتی در کشورهای غربی هم جایگاهی دیگه نداره. بنابراین رسانه ها به دنبال اینن که اولا با یک مظلوم نمایی حرکت بکنن رسانه های رژیم صهیونیستی و از طرف دیگه بتوانن برای افکار عمومی داخل خود شهرک نشینان و ساکنان رژیم صهیونیستی که اونجا هم دچار مشکلات زیادی هست، مشاهده اعتراضات و تظاهراتی در هفته گذشته بعد از برکناری وزیر جنگ این رژیم گالانت بودیم، بنابراین افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی الان دچار مشکلات بسیار عدیده و اون بحث مهاجرت معکوس رو دارن، ببخشید مهاجرتی که از این کشور اتفاق افتاده، رفتن در واقع در کشورهای دیگه، این موضوع هم در واقع معضلات اجتماعی این رژیم رو بیشتر کرده. بنابراین موضوعی که این رسانه ها الان دارن دنبال میکنن اینه که بتوانن اولا از این نبردی که وجود داشته، نبرد نامتقارنی که این رژیم در مقابل مقاومت داشته، یک دستاوردی درست کنن و نشون بدن. از طرف دیگه اون بحث های حقوق بشری که برای این رژیم ایجاد شده بتونن با مظلوم نمایی کنار بزنن و از طرف دیگه با آمدن آقای ترامپ در واقع ریاست جمهوری امریکا، اینها به دنبال این هستن که بتوانن با گونه این جنگ رو به پایان ببرن که طرف برنده اون باشن. بنابراین بحث این که خواسته های خودشون رو بخوان مطرح کنن و روی این خواسته ها پافشاری بکنن، اینها در واقع موضوعاتیه که این رسانه ها الان در دستور کارشون دارن و بحث های دیگه ای که دارن استفاده میکنن بحث وضعیت مقاومت هست. الان وضعیت جبهه مقاومت در واقع بعد از شهادت سید حسن نصرالله و در غزه سنبار در واقع در وضعیت بسیار خوبی به سر میبره و میتونن با موشک‌های خودشون و تجهیزاتی که در اختیار دارن سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار بدن و گنبد آهنین نتونسته زیاد کارایی داشته باشه در مقابل در واقع اقداماتی که مقاومت داره انجام میده. از طرف دیگه میخوان این اقدامات مقاومت رو کوچک نمایی بکنن و در واقع با پاره حقیقت‌گویی بتوانن در مقاومت رو یک مقاومت تضعیف شده به دنیا نشون بدن. الو
دارم صدای شما رو قربان.
پس ما می‌بینیم که رسانه‌های رژیم صهیونیستی در چند جهت دارن کار میکنن که بتونن در واقع وضعیت رو در فضای رسانه‌ای به نفع رژیم صهیونیستی نشون بدن، چون همونجوری که شنوندگان عزیز هم استحصار دارن بحث روایت خیلی مهمه، یعنی در کنار فضای میدانی که اتفاق میفته نوع انعکاس فضای میدانی در فضای رسانه‌ای بسیار اهمیت داره. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از قدیم الایام در کنترل تصویر و کنترل پیام و ماساژ پیام سعی کردن خیلی خوب حرکت بکنن و شما دیدید از وعده صادق 1 و 2 سعی کردن تصویری بیرون نیاد و اون شکست‌های خودشون رو در واقع با کوچک نمایی جلو میبرن. اما شما دیدید در واقع سعی میکنن در اقدامات خودشون رو خیلی با بزرگ نمایی نشون بدن. این هم از ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی استفاده از رسانه ها برای این رژیم اهمیت داشته که بتوانن کاستی های خودشون رو در میدان در رسانه جبران کنن و به نوعی در رسانه نشون بدن که در واقع در میدان هم اینها در واقع در نبرد موفق هستن. اما من فکر میکنم که مهمترین مشکل رژیم صهیونیستی در حال حاضر در واقع اینه که آیا بعد از جنگ چگونه خواهد توانست در افکار عمومی دنیا به کار خودش ادامه بده، چون در واقع الان ملت‌های جهان، هنرمندان، خبرنگاران و همه در واقع رسانه‌ها منتظرن که از این وحشت در واقع اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی مستندها، کارهای هنری فاخر در آینده ساخته خواهد شد، فیلم‌ها ساخته خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم مهمترین مشکل رژیم صهیونیستی بعد از جنگ در واقع رژیمی که بسیار تضعیف شده.
آقای البرزی، خب فکر میکنم که ارتباط ما با آقای البرزی قطع شده باشه و من در واقع مکول میکنم ادامه گفتگومون با آقای دکتر هادی البرزی رو به پس از ساعت 28 شب که با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم پی میگیریم ادامه برنامه امشب نصر سلیمانی رو و دیگه نتونستیم در واقع گفتگوی خودمون رو با ایشان ادامه بدیم. بر ترتیب برنامه نصر سلیمانی امشب سعی میکنه به اتفاقهای ریز و درشتی که در موضوع فعالیت‌های گونه به گونه‌ای که در ایالات متحده امریکا و همینطور رژیم اشغالگر قدس به وجود آمده بپردازه و از دریچه نگاه تحولات داخلی به موضوع بپردازه. به همین سبب دعوت میکنم شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هم حتما برنامه امشب ما رو بشنوید و با ما همراه باشید و هم لحظه و کنار ما بمانید. ساعت 28 شب، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو مقاومت.